در آیات 13 تا 15 سوره حدید در روز قیامت منافقان از مؤمنین تقاضایی دارن. در اون تقاضا به مؤمنین میگن که صبر کنید تا ما از نور شما بهره ببریم. انظرونا نقتبس من نورکم. انظرونا نقتبس من نورکم یعنی این. منافقین موقعی که از قبرها میان بیرون در محشر قرار میگیرن در یک ظلمت محضن، تاریکی محضن. خود این ظلمت و تاریکی وحشت میاره. یعنی موقعی که شما از یک عالم دیگری، عالم برزخ، میایید توی عالم قیامت با اون هول و وحشت و عظمت و حرارت و سوزانندگی و اینها، خود این موقعی که در تاریکی قرار میگیره یک وحشت شدیدی میاره و یک اضطراب و نگرانی شدیدی میاره. از طرفی این منافقین باید حرکت کنن برن و به داوری نهایی برسن. در اختیار خودشونم نیست، بل اجبار باید حرکت کنن. در ظلمتن، ترس و اضطراب و وحشتم همه جان اونها رو فرا گرفته. بنابراین این خودش مضاعف میکنه اون ترس اونها رو، نگرانی و اضطراب اونها رو. پروردگار عالم یه ذره از نور مؤمنین رو به اونها نشون میده. همین که این نور مؤمنین رو میبینن، این در واقع امید درشون ایجاد میشه که آرزو بکنن و در واقع از نور مؤمنین استفاده کنن. گمان میکنن که این فاصله میان اونها و مؤمنین باعث شده که در تاریکی باشن. لذا به مؤمنین میگن شما متوقف شید، صبر کنید، حرکت نکنید، ما به شما برسیم. انظرونا یعنی منتظر ما بمانید، منتظر بمانید تا نقتب اسم نورکم. ما یک قبسی، یه مقدار از نور شما برداریم استفاده کنیم. فکر میکنن که این فاصله مکانی باعث شده که اینا در ظلمت باشن. خبر ندارن که اصلا ماجرا چیز دیگری است و قوانین آخرت قوانین دیگری هستش. مؤمنین یا ملائکه به اونها پاسخ میدن که نه، شما برگردید و در واقع در از دنیا نور بگیرید برای خودتون. شما نزدیک ما هم که بشید، فاصله تونم با ما به حد اقل برسه، باز از نور ما استفاده نمی کنید. نور مؤمن چیه؟ در آیه 12 سوره حدید یه توضیح اجمالی درباره این نور مؤمن میده. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که تو روز قیامت میبینی زنان مؤمنه و مردان مؤمنه را که یسعا نورهم، نور این زنان مؤمن و مردان مؤمن سعی داره و حرکت شتابانی داره. بین ایدیهم در مقابلشون، ایمانهم از یمینشون. خب اینجا ملاحظه میکنید نمیگه خود مؤمنین سعی دارن با سرعت حرکت میکنن، میگه نورشون با سرعت حرکت میکنه. سعی یعنی حرکت با سرعت. میگه نور مؤمنان با سرعت حرکت میکنه و خود مؤمنان رو به دنبال خودشون میبره. بنابراین اون حرکت مال نور مؤمنه، نه مال بدن مؤمن و خود مؤمن. اون نور مؤمن جلو به سرعت میرود، اون وقت این مؤمنین به دنبال این نور حرکت میکنن و میروند. یسعا نورهم، نورشون حرکت میکنه با سرعت. ایمان به معنای سعادت، جمع یمینه. جلسه قبل عرض کردیم یکی از معانی یمین در قرآن یعنی مبارکی، یعنی سعادت. و این نور مؤمن او رو با سرعت به سوی سعادتش میبره، به سوی مقاماتش میبره. خب هر در هر لحظه یکی از مقامات مؤمن رو بهش نشون میده. و مؤمن یه شادی پیدا می‌کنه، فکر می‌کنه همین مقامشه. تو لحظه بعد این نور یه مقام دیگری از مؤمن رو بهش نشون میده، تو لحظه بعد یه منزل و مقام دیگری از مؤمن رو بهش نشون، یعنی مرتب به مؤمن شادی افاضه میشود، بهجت داده میشود و نعمتهای گوناگون، مقامات گوناگون، منازل گوناگون رو مرتبه به مرتبه بهش نشون میدن. چرا؟ چون مؤمن در دنیا تا زمان مرگش داره همین مراتب و منازل معنوی رو طی میکنه دیگه. مؤمن موقعی که امسال با عبادت و بندگی خدا گذروند یه مقاماتی داره، سال بعد یه مقاماتی داره، سال بعد یه مقاماتی داره، همینطور. و این مقامات در طول عمرش رو در روز قیامت این نور در واقع مرحله به مرحله به مؤمن نشون میدن و به مؤمن بشارت میدن و مؤمن رو در واقع شاد و در واقع متنعم میکنن. یه روایت از امام باقر علیه السلام هست در ذیل همین آیه، وقت این آیه رو بهتر توضیح میده و تفسیر میکنه. امام باقر علیه السلام درباره همین آیه یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، امام باقر علیه السلام میفرماید که این نور ما هستیم، ائمه المؤمنین یوم القیامه، ائمه مؤمنان در روز قیامت، تسعا بین اید المؤمنین و به ایمانهم. این نور امامه که مؤمن رو به دنبال خودش میبره به سوی بهشت. چرا؟ چون در روایت داریم، آیش هم یه روز خوندم براتون، که امام قسیم النار والجنه هستش، امامی که مراتب و منازل و مقامات مؤمنین رو در بهشت معین میکنه و تعیین میکنه و اونها رو میبره، و امام هستش که منازل و درکات منافقین و کفار رو در جهنم معین میکنه و تعیین میکنه و تثبیت میکنه. امام باقر فرمود اون نور ما ایم. چرا؟ چون نور شما از ماست. نور ایمان همون نور امیرالمومنینه دیگه، چون کمال ایمان امیرالمومنینه. در دعای ندبه در سوره حمد روزی چند بار از پروردگار عالم تقاضا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم. بعد در روایات در ذیل همین آیه سوره هم داریم امیر المومنی می فهمند که انا الصراط المستقیم یا نحن الصراط المستقیم. ما در دعای ندبه خدمت حضرت عرض میکنیم که یبن الصراط المستقیم، ای فرزند صراط مستقیم. پس صراط مستقیم تجسم عینیش امیر المومنینه، ایمان تجسم حقیقیش امیرالمومنین، کمال ایمان، جان ایمان، معدن ایمان امیرالمومنینه. امام صادق علیه السلام سید الشهدا هست. این ایمانی که ما داریم و نور ایمانی که ما داریم پرتوی از ایمان امیرالمومنینه، پرتوی از نور امیرالمومنینه. در واقع اگر امیرالمومنین قسیم بهشت و جهنم هست، نور بهشت و محشرم امیرالمومنینه. قرآن میفرماید و اشرقت الارض به نور ربها، زمین فردای قیامت با نور پروردگار روشنه. ما در سوره نور داریم که نور پروردگار عالم همون اهل بیت هستن، در سوره نور داریم. خب حضرات معصومین نورن، نور پروردگار عالمن، محض ایمانن. وقت ایمان مؤمن تابشی از ایمان امیرالمومنینه. لذا فرمود که اگر کسی بغض تو رو داشته باشد از ایمان محرومه، هر چقدر عبادت کنه، هر چقدر روزه بگیره، هر چقدر جهاد کنه، هر چقدر زکات بده، ذره فرقی به حالش نمی کنه. لذا امام باقر فرمود که ما ائمه هستیم که شماها رو، در واقع نور ماست که شماها رو به جلو میبرد و در منازلتون در بهشت قرار میدهد. حتی ینزلوهم منازل اهل الجنه. امام انگاری امام دست شیعیان رو میگیره، میبره هر کسی رو در اون منزل خودش در بهش جای میده. پیامبر بزرگوار اسلام در روایتی با ذیل همین آیه، درباره همین آیه 12 سوره حدید داریم که یه روز امیرالمومنین رو دیدن اقبل به وجه علی ابن ابی طالب، قال الا ابشرک یا ابا الحسن، و امیرالمومنین عرض کرد که میخوای به تو یه بشارتی بدم. قال بلا یا رسول الله، حضرت عرض کرد که بله به ما بشارت بدید. قال هازا جبرئیل، یه الان جبرئیل بر من نازل شد، یخبرونی عن الله تعالی، که خبری از پروردگار عالم بر من آورد. انه قال قد اعطا شیعتک و محبیک سبع خصال، خداوند متعال فرمود که برید به پیامبر اکرم بفرمایید که من به شیعیان علی 7 خصلت میدهم: الرفق عند الموت، آسانی جان دادن، گوارا بودن قبض روح، والانس عند الوحشه، اون زمانی که در قبر، در عالم برزخ، در قیامت وحشت همه عالم رو میگیره، شما انس دارید، شما آرامش دارید، شیعیان علی آرامش دارن، و نور عند الظلمه، در برزخ و قبر رو میدونید که موقعی که میت رو در قبر میذارن، قبر چند تا جمله به میت میگه در بد و ورودش، یکیش اینه: انا بیت الظلمه، انا بیت الوحشه، انا بیت الدود. اون وقت میفرماید که اون زمانی که همه وحشت دارن، ما به شیعیان شما آرامش میدیم، در ظلمت بر اونها نور میدیم، والامن عند الفزع، اون موقع همه دچار فزع و فریاد و نگرانی و تنهایین، ما امنیت میدیم به شیعیان تو، والقسط عند المیزان، موقع حسابرسی شیعیان تو خلاصه سهل میگیریم، والجواز علی الصراط، اجازه میدیم از صراط در واقع روز قیامت عبور بکنن، اصلا صراط امیرالمومنینه، انا صراط المستقیم، اونی که در دنیا صراط المستقیمه، در آخرت هم صراط المستقیمه، و دخول الجنه قبل از سایر الناس، شیعیان علی قبل از همه امت ها وارد بهشت میشن، افتتاح بهشت با شیعیان امیرالمومنینه، بعد امت های گذشته در واقع مؤمنینشون وارد بهشت میشن. بعد پیامبر اکرم فرمود که نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه، نور شیعیان در واقع اطراف اونها رو روشن کرده و نورانی کرده. خب در ادامه آیات می فرماید که منافقین، زنان منافق و مردان منافق از مؤمنان تقاضا کردند که صبر بکنن، اونها ملحق شن، از نورشون استفاده کنن، مؤمنین یا ملائکه هم این جواب رو دادن که نمی شود. فضرب بینهم به سورن، به ناگاه یه دیواری بین منافقین و مؤمنین کشیده می شود. لهو بابون، یه دری دارد، باطنهو فیه رحمه، باطن این در رحمت است که برای مؤمنین است، و ظاهرهو من قبل هل عذاب، ظاهر این دیوار و در عذاب است که برای منافقینه. این دیوار میاد بین منافقین و مؤمنین در قیامت فاصله میندازه. این چه دیواریه؟ این همون دیواری است که در دنیا میان منافقین و مؤمنین هست. عرض کردیم چند بار در این چند روز، آنچه که در آخرت اتفاق میفته اصلش تو دنیاست. یعنی آخرت در واقع ظهور و تجسم پدیده های عالم دنیاست. اگر بین منافقین و مؤمنین در دنیا دیوار نباشه، در آخرت هم دیوار ایجاد نمیشه. اگر در آخرت دیوار ایجاد شده، پس در دنیا هم دیوار هست. اگر دیوار آخرت دربی دارد که او باطنی دارد و ظاهری، در دنیا هم همینه. اون دیواری که در دنیا میان مؤمن و منافق هست، دینه، قرآن و دین دیوار یا حجاب میان منافقین و مؤمنین در دنیاست. این دین، این قرآن یه ظاهری داره و یه باطنی داره. ظاهر این دین سخته، رنج آوره، عذاب آوره. چرا؟ چون باید و نباید، واجبات و محرمات پی در پی، اینو واجب انجام بدی، اونو واجب انجام بدی، این حرام باید ترک کنی، مال حرام رو نخور، تصویر حرام رو نبین، حرف حرام رو نشنو، رشوه حرام است، ربا حرام است، تهمت حرام است، تکبر حرام است. این حرام ها هم سخته برای نفس ما، برای انسان سخته. لذا قرآن از اینا تعبیر کرده به تکلیف. تکلیف یعنی مشقت، یعنی سختی. این دین یه ظاهری داره که همش سختیه، همش رنجه. یه باطنی داره که اون باطنش همش در واقع نشاطه، بهجته، آرامشه. باطن قرآن و دین معنویات، ایمانه، فضائل اخلاقیست، باورهای اعتقادیست، ارزشهای معنویست. این باورهای دینی و ایمان در واقع این بهجت میاره، این آرامش میاره، این نشاط میاره. کسی که باطن دین رو داره، یعنی ایمان واقعی داره، ارزش‌های دین رو قبول داره، قلبش گره خورده و آمیخته شده، ترکیب شده با دین، با ایمان، این دیگه ظاهر دین براش سخت نیست، ظاهر دین دیگه براش دشوار نیست. کسی که ایمان حقیقی داره به خداوند، به قیامت، به انبیا، به حضرات معصومین، واجبات انجام، این واجبات دیگه براش عذاب نیست، براش رنج نیست. این ترک محرمات دیگه براش عذاب و رنج نیست. به هر میزانی که ایمان، یعنی باطن دین در قلب ما جای بگیره، سختی این ظاهر دین کم میشه. به حدی میرسه که ظاهر دین خیلی شیرین و گوارا میشه، خیلی لذت بخش میشه. اون نمازی که خیلی ها نمیخونن به خاطر سختیش، خیلی ها با کراهت میخونن یا با خلاصه یه مقدار سختی میخونن. سید و شهدا عصر عاشورا که خواست عمر سبت حمله بکنه به حضرت ابوالفضل، گفت برو اجازه بگیر ما یه شب دیگه عبادت بکنیم، یه شب دیگه نماز بخونیم. امیرالمؤمنین در واقع لذتش در نماز بود، در عبادت با خداوند متعال بود، در گفتگو با خداوند متعال بود. یعنی اون ذکر، اون عبادت، اون واجبات، اون ترک محرماتی که برای دیگران سخته، برای حضرات معصومین عین لذت، عین بهجت، عین نشاط، عین کمال، عین نعمت. به هر اندازه‌ام که عرض کردیم ماها از روح دین، ایمانش، یعنی باطن دین، باورهای دین بهره ببریم، این شعائر دین، سختی‌های دین کم میشه سختیش. از کردم گاهی به صفر میرسه و بعد میشه لذت بخش. قرآن کریم میفرماید که منافقین اینجوری نیستن. منافقین فقط ظاهر دینو دارن، چون باطن دینو، یعنی ایمان قلبی ندارن، باور قلبی ندارن، ظاهر دین براشون عذابه، براشون سخته در دنیا، ولی ناچارن تحمل بکنن. این در این حال که کراهت قلبی دارن، در این حال که رنج میبرن درونن، مجبورن بیان نماز جماعت پشت پیامبر اکرم نماز بخونن، مجبورن بیان در نماز جمعه شرکت بکنن، مجبورن همه رو با اجباره، با سختی و رنج، از رو ناچاریست این کارها رو انجام میدن. پس دین در دنیا برای منافق این عذابه، این رنجه، هیچ لذتی براش نداره، هیچ بهجتی براش نداره، هیچ نشاطی براش، از روی اجبار انجام، از روی ترس انجام میده. ترس این که لو بره، کفر درونیش لو بره و مجازات بشه. خداوند متعال یا پیامبر بزرگوار اسلام رفتاری که با کافران دارن با منافقین داشته باشن، برای ترسی که دارن از عقوبت، این ظاهر دین رو تحمل میکنن، این شعائر رو تحمل میکنن و عذاب میکشن و رنج میبرن. چرا؟ چون از باطنش بی‌بهرن. این باطنه که عرض کردم ظاهر رو هموار میکنه، ظاهر دین رو، و لذت بخش میکنه. لذا قرآن کریم میفرماید که ولا یعتون از صلات الا و هم کسالا. منافقین نماز که میخونن با سختیه، با کسالته، از رو ناچاریه، رنج میبرند و نماز میخونن. ولا ينفقون الا وهم کارهون، انفاق که میکنن، زکات که میدن، انجام نمی مگر از روی کراهت، مگر از روی اجبار، از روی استرار. خب چون دین در دنیا برای منافق فقط عذاب رنجه، باطنش هم که رحمت است و نشاط بهره نداره، مؤمن نه، چون باطن دین رو در دنیا داره، ایمان رو داره، باورها رو داره، پس دین برای مؤمن رحمته، براش نشاطه. همین دین فردای قیامت طبق آیات سوره حدید میشه دیوار. پس این آیات داره تجسم میکنه، به تصویر میکشه اون حجابی که بین مؤمنین و منافقین در دنیا بود. همین دین فردای قیامت میشه دیوار میان مؤمنین و منافقین. و این دین یه باطن داره که فیه رحمه، برای مؤمنین است و رحمت است و نشاط است و بهجت است و شادمانی و کمال. یه ظاهری داره من قبل اهل عذاب، این ظاهرش عذاب برای مؤمنینه. پس عذاب این دیوار برای منافقین همون عذاب ظواهر دین است در دنیا که برای مؤمنین بوده. این رحمت باطنی دیوان هم دیوار در قیامت همون رحمت باطنی است که دین برای مؤمنین در دنیا داشته. خب موقع که این دیوار کشیده می شود، آیه 14 سوره حدید میگه منافقین ینادونهم الم نکن معکم. منافقین دوباره ندا میدن، فریاد میزنن، مؤمنین رو صدا میزنن. ملاحظه کردی تو آیه 13 نگفت ینادون، گفت یقولو. یقولو، یقول اونجایی که شما مخاطبت نزدیکه، میتونی با صدای آرام باهاش سخن بگی. موقع مخاطب از شما دور میشه، فاصله میگیره، ندا میکنید، ینادون. اینجا میگه ینادون، همون چرا؟ تو این دیواره اومد فاصله انداخت، این دیواره اومد جدایی انداخت میان منافقین و کافران. علم نکن معکم. منافقین به مؤمنین میگن مگه ما با شما نبودیم؟ مگه ما همراه شما نبودیم؟ ما هم که مثل شما بودیم. چرا حالا شما رحمت شامل حالتون میشه، نعمت شامل حالتون میشه، عذاب شامل حال ما میشه؟ چرا رحمت دین به شما رسیده، عذاب دین به ما رسیده؟ علم نکن معکم، میگه ما هم با شما بودیم، شما نماز میخوندید، ما هم نماز میخوندیم، شما هم جهاد میرفتید، ما هم جهاد میرفتیم، شما هم زکات میدیدید، ما هم زکات میدیدیم، ما هم که مثل شما بودیم. چرا این گونه شد وضع ما؟ ما دچار عذابیم، شما دچار نعمت و رحمت هستید. مؤمنین بهشون میگن که قالو بلا، بله شما در ظاهر دین با ما بودید، اما باطنتون خراب بود، دلتون و قلبتون 5 تا انحراف داشت، قلبتون 5 تا پلیدی داشت. این پلیدی ها باعث شد که شما به رحمت دین نرسید، از رحمت دین محروم بمانید. قالو بلا ولکن نکن فتنتم انفسکم. اولین انحراف شما این بود که قلبتون رو گمراه کردید، قلبتون رو بیمار کردید، قلبتون رو دچار ضلالت کردید. یعنی نور ایمان تو قلبتون نیومد، نور ایمان قلبتون رو شفا نداد، قلبتون رو سالم نکرد. الا من اتى الله به قلب سلیم. قرآن میفهمه که روز قیامت هیچ چیزی فایده نداره من که کسی قلب سلیم داشته باشه. اینا میگن شما نفس، همون قلبه، نفستون رو خراب کردید، نفستون رو گمراه کردید. این اولین اشکال شما. دوم اینکه تربستم، شما مترصد ضربه زدن به دین بودید، مترصد این بودید که به نظامی که پیامبر اکرم ایجاد کرده، به نهضتی که پیامبر اکرم ایجاد کرده لطمه بخوره و این نهضت از بین بره. تربص، انتظار بدی برای کسی رو عرب بهش میگه تربص. یه وقت شما انتظار یه خیری رو میکشی، کلمه انتظار به کار میره. یه وقت انتظار یه شری رو دارید برای کسی، اینجا واژه تربص به کار میره. میگه شما همش منتظر شر بودید برای جامعه پیامبر، برای نهضت پیامبر. قرآن کریم در سوره توبه این تربستم رو شرح میده، توضیح میده، میگه ای پیامبر حال منافقین با این حرکتی که تو ایجاد کردی اینه، با این راهی که تو در پیش گرفته اینه. انتصب که حسنتون تسعهم. ای پیامبر اگر حسنه به تو و جامعه تو و دین برسه، یعنی پیروزی باشه، نشاط باشه. حسنه یعنی پیروزی. این آیات که الان دارم، این آیه که دارم میخونم مربوط به آیات جهاد است که در سوره توبه آمده است و منافقین که در اونجا کارشکنی میکردن مربوط به جنگ تبوک هم هست. پیامبر اکرم میخواستن به جنگ تبوک برن، منافقین کارشکنی میکردن، نه خودشون میامدن نه میذاشتن مردم تو جنگ شرکت بکنن. به مردم گفتم که در جنگ شرکت نکنی، تابستان گرم عذاب میشید، خلاصه جراحت برمیدارید، خسارت برمیدارید. خودشون هم شرکت نمیکردن، به پیامبر اکرم عرض میکردن که اعذن لی ولا تفتننی، ای پیامبر به ما اجازه بده در مدینه بمانی، ما رو به فتنه ننداز، انگار تو فتنه گری داری، ما رو به فتنه میخوای بندازی. قرآن میفرماید که اگر اینا حالشون، خودشون که نمیان، کارشکنی هم میکنن، منتظرن شما در جنگ تبوک شکست بخورید. انتصب که حسنتون تسوهم، اگر در جنگ پیروز شدی حسنه بهتون رسید، اینا ناراحت میشن. و انتصب که مصیبتون، اگر شکست خوردید و لطمه ای بر شما وارد شد، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا وهم فرحون، خیلی خوشحال میشن از شکست شما، خیلی خوشحال میشن و خوشحالن از این که همراهی با شما نکردن، خوشحالن از این که خودشون تدبیر امورشون رو بر عهده گرفتن و به فرمان تو عمل نکردن. حالا مؤمنین در روز قیامت به این منافقین میگن تربستم، شما هم تو دنیا همش منتظر این بودید که این نهضت زمین بخوره، این حرکت پیامبر اکرم زمین بخوره، شکست بخوره، بلا بر سرش وارد شه. ورتبتم، انحراف سوم شما این استش که دچار ریب شدید. شک یعنی تردید، ریب هم یعنی تردید. اما فرق شک با ریب اینه که شما یه وقتی کسی گزارشی به شما میده در درستی شک میکنید، اینجا کلمه شک به کار میره. یه وقتی یه کسی گزارشی به شما میده هم تردید میکنید در درستیش، هم تردید میکنید در نیتش، میگید این دروغگو، این به دروغ داره این گزارشو میده. اینجا کلمه ریب به کار میبره، یعنی ریب شک همراه با اتهام زدنه. مؤمنین به منافقین میگن که ورتبتم، شما به پیامبر اکرم اتهام میزدید، شک همراه با اتهام داشتید نسبت به مؤمنین و مسلمانها و پیامبر اکرم. و غرت کمال امانی، انحراف چهارمتون این بود که دچار آرزوهای طولانی شدید، آرزوهای دور و دراز شدید، از جمله شکست پیامبر اکرم، از جمله شکست جامعه اسلامی. یکی از آرزوهای شما این بود. اینا آرزوی شکست جامعه اسلامی رو داشتن همراه با تلاشا، نه یک آرزوی صرف قلبی، برای تحقق این آرزوشون هم تلاش میکردن، در واقع فتنگری میکردن در جامعه. و قررت کمال امانی، حتی جا امرالله، حتی جا امرالله، تا اینکه پیروزی خدا آمد. و غرکم بالله الغرور، انحراف منجمتون هم این بود که غرور شما رو دچار فریب کرد. غرور در اصطلاح قرآن یعنی شیطان. شیطان چند تا اسم داره در قرآن، یکی شیطانه، یکیش ابلیس، یکیش غروره. و شیطان شما رو نسبت به خدا فریبتان داد. و غرکم بالله الغرور، یه غرور داریم یعنی فریب خوردن، یه غرور داریم یعنی فریب دهنده که ابلیس هستش. میگه این انحراف پنجمتونه که انشالله ادامه در جلسه بعد. صلی الله علیک یا عباس ابن علی. شب شب تا سوآس، یعنی شب در واقع عباسه، شبش سقای کربلاست. امام زین العابدین، میدونید که حضرات معصومین موقعی که از حضرت عباس میخواستن یاد بکنن، کلمه عمو رو به کار میبردن. امام صادق میفرماند که کان عمنا عباس ابن علی نافذ البصیره، یعنی عمو رو به کار میبردن. زین العابدین میفرماید که رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموی ما عباس رو، فان له منزلتن عند الله، عموی ما عباس یه مقامی نزد خداوند متعال داره که یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، همه شهدای همه امتها از آغاز خلقت تا روز قیامت، فردای قیامت به عباس قبطه میخورن، مقام حضرت عباس قبطه میخورن، حتی حمزه سید و شهدا. در زیارت حضرت عباس این عباراتو داریم، یه بخشی از عباراتو بخونم. سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین و جمیع الشهدا و صدیقین از زاکیات الطیبات فیها تقتدی و تروح علیک یبن امیر المؤمنین. یعنی چی؟ یعنی عباس خدا بر تو درود میفرسته، سلام الله، ملائکه مقربین بر تو سلام میفرستن، انبیاء مرسلین بر تو سلام میفرستن، صدیقین عالم بر تو سلام میفرستن، شهدای عالم بر تو سلام میفرستن، صالحین عالم بر تو سلام. میدونی سلام انبیاء یعنی چی؟ یعنی انبیاء در برابر تو خاضعن، در برابر عظمت تو، ایمان تو، ایثار تو، جانفشانی تو، بصیرت تو، امام شناسی تو، همه انبیا خاضعن، ان تسلیم تو هستن، تسلیم این جان تو و روح تو و شخصیت تو هستن. میدانید من روزه رو از آخر دارم شروع میکنم. موقعی که تمام شد کاروان رو بردن، میدونید که حضرت سجاد برگشتن کربلا که پیکرها رو دفن میکنن. بنی اسد هم آمدن، شروع کردن بنی اسد پیکر شهدا رو دفن کردن، امام سجاد هم پیکر سید و شهدا رو دفن کرد. بنی اسد رفتن سراغ حضرت عباس که پیکرش رو دفن کنن، امام سجاد گفت حق ندارید این کار، عباس و من باید دفن بکنم. تو روایات داریم امام رو باید امام دفن بکنه، غیر امام نباید دفن. ولی عباس و خودم گفتن آقا شما خلاصه تنهایید، کسی رو میخواد؟ گفت نه، هستن کسایی که من رو یاری کنن. یعنی ارواح انبیا و ملائکه میان کمکم، عباس رو دفنش میکن. خب خیلی روز عاشورا غمگین بود حضرت عباس، خیلی غمگین بود. دو سه بار اومد اجازه بگیره، حضرت اجازه نداد، گفت یا اخی انت صاحب لبایی، از آن مزایت تفرق عسکری، صاحب لبایی یعنی ستون نهضت من توی، لبا یعنی این، اگر تو بری لبا من زمین میخوره، یعنی پشت و پناه نهضت من توی، دلگرمی زن و بچه من توی. این همین دو جنگ نرو، جنگ نکن، همین وجود تو، هیبت تو، عظمت تو لرزه به تن دشمن. بار آخر اومد داداش جان حسینم قد زاغ صدری، دلم خیلی تنگ شد، و سعیم تو من الحیات، از دنیا بیزار شد. از دنیا خسته و ملول شدم. حسین جان اجازه بده برم. گوه عیبی نداره، میخوای بری برو، عیبی نداره. ولی فت لبله ها اولا الاطفال قلیلا من الما، اول برو برای بچه ها میخورده آبیو.